الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
از دلالاتی که در انتهای بحث امر آقای صد برشمردن به عنوان این که صيغه امر ممکنه به کار بره به جای دلالت بر وجوب معنای دیگری رو افاده کنه و در واقع یک سری مباحثی بود که به عنوان ذیل بحث امر مطرح میشد، دو تا بحث رو مطرح کردیم، یک بحث دیگر باقی مونده به عنوان بحث انتهایی مطرح میکنیم و دیگه وارد بحث نهی میشیم که نهی هم خیلی بحث جدی نداره. اون بحثم اینه که اگر امر به امر به یک شیء شد، امر به شیء حساب میشود یا نمیشود. اگر شما که مولای حقیقی هستید امر کردید یک مولای دیگری را که خود اون مولا زیر مجموعه شماست که شما شخص دیگری رو امر کن، آیا اگر شما به عبدتون که یه عبدتون رئیس کارگرای یه تعداد کارگر داره امر کردید که بگو کارگرها امروز برن این کار را انجام بدن، درست شد؟ و هنوز هم عبد شما به کارگرا امر نکرده که برن این عمل را انجام بدن ولی کارگرا یه حرف شما رو شنیدن، آیا امر بالامر خودش امر حساب میشه بر کارگرا واجبه کار را انجام بدن یا نه؟ شما ممکنه فقط میخوای ببینی که این سرکارگرت، این بنده شما که سرکارگره، این چقدر بلده، میتونه مدیریت کنه یا نه. شاید اصلا قصد جدیتون این نباشه که برید عبد رو، مکلفین رو خواسته باشید که برن کار را انجام بدن. یه سواله، اگر آمدید هنوز و بنده خدا یا یه جور دیگه شما خودتون جزو کارگرای هستید که مثلا نامه رسانید، مولا به شما میگه که برو به سر کارگرت بگو که به کارگرا بگی کار رو انجام بدن، درست شد؟ شما در حالی که داری میری مثلا از امروز صبح غذا نخورن، شمایی که الان تو مسیر داری میری و هنوز نامه رو به رئیس اداره نرسوندی و او شما رو امر نکرده که از امروز صبح چیزی نخورید یا از امروز صبح چیزی نفروشید، توی فاصله میتونی چیزی بفروشی یا نه؟ میتونید بعضی از اموال رو انجام بدید؟ اون کاری که نهی شده متعلق خطاب تعلق به شما پیدا میکنه، یعنی امر به امر امر به شی حساب میشود یا نه؟ ثمرات اینجوری هم داره، مثل اینکه مثلا قانونی که مجلس ابلاغ، حالا نه اون قانونی که بگید آقا تا ابلاغ نشده اجرایی نشده دیگه، مثلا یه نظریه که نه نظر نافذه، شما الان میدونید نظر ولی فقیه توی قضیه جور شده، مثلا از آقا ورزشان به رئیس جمهور گفتن که همچه حرف رو شما ابلاغ بکنید، هنوز رئیس جمهور ابلاغ نکرده، شما از اراده مولا خبر دارید، این اراده قبل از این که اون فرد دومی که باید اصاله به شما ابلاغ بکنه، شما کارمندی دیگه، رئیس جمهور باید به شما ابلاغ کنه، قبل از اون ابلاغ این اراده بر شما منجزه، شما باید انجام بدهید یا نه؟ حالا چه علم به اراده داشته باشید چه علم به امر داشته باشید فرق نمی کنه. نگه تو شر ثمره کجاست، تو شر هم ثمره داره. مثلا ما امر مستقلی شاید نداشته باشیم، مثلا حالا به عنوان مثال ممکنه کسی بگه ما امر مستقلی نداریم که بچه رو گفته باشه که برو عبادت انجام بده، لذا حالا ما شک میکنیم که عبادات سبی صحیح هست یا سبی صحیح نیست، یا بچه 13 14 ساله یه داره نماز میخونه، یه نماز کاملی خونده، نمیدونیم این نمازش صحیح یا صحیح نیست. خب صحت متوقف بر امره، ما هم امر نداریم دیگه، چون عمل صحیح عملیه که مطابق مأمور به باشد، صحت رو از مطابقت معتیون به با مأمور به انتظار میکنیم. اگر عملی که انجام شده معتیون به مطابق مأمورون به باشه میگیم صحیحه، اگر نباشه میگیم صحیح نیست. حالا ما میخوایم ببینیم عملی بچه صحیح هست یا صحیح نیست، اثری بر صحتش مثلا مترتبه. مثل اینکه شما گفتید آقا هر وقت بچه من یه نماز صحیح خوند، من مثلا اصلا خدمت شما یه مثلا سوری میدم، بقیه از مهمونی دعوت میکنم. خب حالا شما الان شک میکنید، خب امر مستقل که نداره عبادت سبی، ولی از اون طرف یه سری امر داریم که مثلا مرو سبیانکم به صلات، شما برید بچه هاتون از 7 سالگی مثلا امر به نماز کنید، پس معلوم میشود درسته که امر مستقیم بچه نداره، ولی به ولی امر کردن که بچه‌تون امر به صلات بکنین. حالا یه پدر یه بچه‌ش امر به صلات هم نمی‌کنه، نمیگه برو نماز بخون. حالا می‌خوایم ببینیم امر به امر، مثلا این پدر عصیان هم می‌کنه، امر نمی‌کنه. اگه گفت امر به امر، خودش امر به شی هست، پس در واقع صلات بچه خودش چی داره؟ امر داره از طرف خداوند متعال. می‌تونیم انتظار صحت بکنیم از نماز صحیح بچه، اگه نداشته باشه نمیشه. پس بنابراین دارای اثر هم هست. حالا فعلا آیسات فقط اینجا تحلیل محل نزاع میکنن، اینکه کدوم قول صحیحه اصلا وارد بحث نمیشن. بفرمایید.
این مثال از خارج معلومه که واسه تربیت بچه
نه، معلوم نیست، معلوم نیست. ممکنه، خب این همیشه کنار یکی از اقواله. نه نه کنید، لازم نیست، ثمرات جاهای دیگه هم ممکنه مشخص بشه. مثل این که مثلا دارم میگم که پدر و مادری، مثلا جدی به پدر امر بکنه، میخوام بگم اینا کبراش مشخصه، ثمرات فقهی ممکنه پیدا کنه. مثل این که پدری مثلا جدی به پدر امر کنه که دخترتو به فلانی بده، درست شد؟ یا دخترتو به فلانی نده، و شما فقهیان میگید جد بر پدر مقدمه. این الان مسئله که مورد ببینید ثمره داره، که مثلا پدر مخالفه با این که مثلا دختر رو بده، یا پدر موافقه جد مخالفه، درست شد؟ حالا پدر میاد چیکار میکنه؟ نهی میکنه. جد میاد نهی میکنه پسر رو، یا امر میکنه پسر رو. اینجا برای دختری که از امر پدره موافقت نمیکنه، پدره خودش با جد مخالفه، جد هم مستقیما اعمال نظر نمیکنه، به پدر امر میکنه. اینجا حکم این دختره چیه؟ دختری که میدونه جدش راضیه یا راضی نیست، در هر دو صورت میتونه اثر رضایت و عدم رضایت جد رو مترتب بکنه، یا متوقف ولی که پدرش حتما امر و نهی بکنه، چون جد مستقیما به خود دختر امر نکرده، جد به پدر گفته اعمال ولایت کرده. حالا ممکنه مثلا دیگه فکرش فکر نکردم، ولی عملا هم توی کتاب‌های بالاتر هم به همین میزان، یعنی بحث نیست که خیلی مفصل بهش بپردازن، یه بحث کلی در حد مختصر که اگه ثمره‌ای برایش توی فقه مترتب بشه. حالا بالاخره جزء اون مباحث نیستش که 6 ماه بحث می‌کنید بعد بحث میشه آیا ثمره داره یا نداره. حالا توی یه جلسه جمعش می‌کنن دیگه. می‌خوام بگم بعدش هم خیلی بحث تفصیلی نداره. بفرمایید. خب بگی. از طرز توضیح سوال نمی‌کنی؟ خب حالا یه بحث مفصلیه که ما بگیم که اهل بیت علیهم السلام فقط مشرع هم هستن یا فقط مبلغن، درست شد؟ قطعا وقتی مبلغ باشن که خب مثل امر به معروف اصلا لازم هم نیست، یعنی در واقع چون اینجا مثل او فرض دیگه ای نیستش که ما ببینیم امر به معروف امر هست یا نیست. این در جایی این حرف معنی داره، امر به معروف در جایی که این مولای واسطه امر نکرده، یعنی مولای جزء امر نکرده، اونجا می‌خوایم بپرسیم. ولی فرض شما این جایی که میگید آقا بالاخره خداوند متعال یه سری ارادات دارد، اهل بیت هم مطابق و ارادات امر کردن، حالا این که بحث نداره، قطعا این که امر خداوند متعال هست. سوال سر اینه که خودشون اگه مستقلا امری هم کردن واجب الاطاعه است یا نیست، یعنی خودشون هم تشریع مستقل دارن، چنین شأنی دارن یا نه فقط مبلغن. ولی اینجوری که شما میگید تو فرض شما مثال نداره. شما خوب دقت کنید، ما اگر یه چیزی رام به اون اهل بیت رو ملاک قرار میدیم، اهل بیت وسیله تبلیغن. وقتی یکی جنبه کاشفیت و تبلیغ داره، اگر ما اراده خود مولا رو مستقلا بفهمیم بدون اینکه هنوز از امر از اهل بیت دیده باشیم، بر ما باز هم واجبه. نه 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 نه، اینجوری نیست. امر به معروف بابا تو این مثالایی که داریم زدیم، مرو سبیا نکن به صلات نیست. وقتی الان خود رهبری مستقلا هیچ وقت بخشنامه برای اعضا صادر نمی‌کنه، داره دیدید از
خب
شهر هم نمیگم مرو سبیا نکن به صلات دیگه، این چیه؟ مرو سبیا نکن، به شما امر میکنه که بچه تو امر به صلات کن. مرو سبیا، فکر کردم جمله معنیش روشنه. مرو سبیا نکن به صلات، به پدرها میگه که آقا بچه هاتونو امر به نماز کنید، وادار به نماز بکنید. حالا این که وادار به نماز بکنید خاص خداوند متعال هم هست یا نیست؟ یعنی یه بچه خودش مشمول خطاب سله خداوند متعال هم هست یا نه وقتی مشمول می شود که پدر امر بکند؟ اگر پدر امر کنه اختلافی نیست ها، چون خود خداوند متعال گفته بالواسطه به اراده شارع منتهی میشه. یه سر جایی که پدری کار رو نکنه،
حالا اگه پدری کار رو نکرد میتونیم مستقلن بگیم آقا به طور کلی تمام بچه ها نمازمون خوندن براشون مستحبه و اگرم انجام بدن نمازشون صحیحه یا نه. خب این بحث بیشتر از جای بحث نداره، از این بگذریم. و منها دلالت الامر بالامر به شیء علی الامر بذلک شیء مباشرتا، اگر امر به امر به یک شیء شد آیا امر به اون شیء به صورت مباشرتا هست یا نیست. به معنا ان الامر اذا امر زید ان یامر خالدا بشیء، اگر امر امر که زید را که به خالد بگو امروز بر این کار را انجام بده، فهل یستفاد الامر المباشر علی خالد من ذلک او لا، آیا می شود امر مباشر خالد رو از امر مولا به زید که گفت خالد رو امر کن استفاده کرد یا نه. فعل الاول، اگر آمدیم گفتیم استفاده می شود، لو ان خالدا اطلع علی ذلک قبل ای امره زید، قبل از این که عرض کنم امر زید بکنه خالد فهمید مولا همچی نظری دارد، لوجب علیه الاتیان و به ذالک الشیء، اتیان به اون شیء براش واجبه. ولی وعلی الثانی لا یکون ملزمن به شیء، این ملزم نیست که لازم نیست کار رو حتما بره انجام بده. و مثاله فی الفقه امر الشارع لولی السبی به ای امر الصبیه به صلات، خداوند متعال امر کرده است به ولی السبی که بچه رو امر به نماز کن. و این قیل به ادن الامر بالامر به شیء امرون به کان امر الشارع هذا امرا للسبی ولو علی نحو الاستحباب بالصلاه، این می شود امر شارع که ولو بگیم علی نحو الاستحباب باید بده حتما نماز رو بخونیم. پس نماز بر سبی مراهق مستحبه و اگر رفع انجام داد یک عمل مستحبی رو انجام داده. از دو طرف این عمل از طرف این بچه کوچیک صحیحه. ممکنه شما بگید آقا ما از ادله نیابت استفاده نمی کنیم، دیگه نمیخواستم حالا فروشو بگم، ممکنه کسی بگه ما از ادله نیابت استفاده نمی کنیم که حتما نائب باید بالغ باشد، نائب باید عمل چی انجام بده؟ صحیح انجام بده. این خیلی زو اثره. یه بچه، یه پسر بچه 13 ساله حمد و سورش درست قصر انشاء همه چیزو کامل میفهمه. خب شما حالا میتونید به یه بچه نماز قضا بدید؟ یعنی میتونید نماز قضا بدید؟ این متوقف میشه بر اینجا، درست شد؟ اگه آپاندید گفتید آقا امر مطلق به صلات یه بچه دارد، پس نمازش میشود نماز صحیح. اگر بچه نماز صحیح بتواند انجام بدهد، بتونیم برای بچه نماز صحیح تصور کنیم، ممکنه بگیم آقا میتونه نماز صحیح، میتونه نیابت کنه. ولی اگر بچه نشه ازش نماز صحیح استفاده کرد، دلیل نداریم که نماز بچه صحیح باشه، بس چجوری میخواد نیابت بکنه. پس بنابراین توجه داشته باشید که این مسئله ممکنه یه جاهای دیگه هم، البته تو بحث نیابت ممکنه شما بلوغ رو بگید ما از دلیل دیگه استفاده میکنیم که بلوغ شرطه، ولی کسی که استفاده نکرد خب باید ببینیم نماز بچه صحیح هست نماز بچه صحیح نیست. خب این بحث هم تمام. بحث بعدی که عقیب بحث امر مطرح میکنن بحث نهیه. نهی بحث خیلی خاصی نداره، تمام بحث‌های نهی تابع نعل به نعل مانند امره. فقط یه بحث اختصاصی داره که در واقع بر اساس تصویر قدمای از نهی آیستادم تو چند خدمتش میکنن و راحت از کنارش میگذرن دیگه، بحث اساسی نداره. ما نهی رو چی میگیم؟ ما نهی رو میگیم آقا نهی همونطور که امر نسبت بعثیه بود، نسبت ارسالیه بود یا نسبت طلبیه بود، نهی نسبت زجریه است، نسبت امساکیه است. نهی یعنی بازداشتن مکلف از انجام کاری، درست شد؟ قدما چجوری بوده تصویرشون؟ قدما نهی رو بر میگردوندن به یک معنای امری، نهی رو هم از جنس طلب میگرفتن، میگفتن امر طلب یک شیئیه ولی نه طلب عدم وجود شیئه، درست شد؟ بعد اختلاف شده بود بینشون که آیا نه طلب ترکه یا طلب کفه. از اون طرف به وجدانشون که رجوع میکردن میدیدن وقتی یک کسی رو داری نهی میکنی میخوای او فرد خودش رو باز بدارد از انجام عمل، میگفتن نهی طلب چیه؟ طلب کفه. یعنی وقتی میگه آقا این کار رو انجام نده تو روزه، میگه آقا عرض کنم خدمت شما آب نخور، میخوای خودش رو از آب خوردن طرف مقابل چیکار بکند؟ باز بدارد. پس طلب کف نفس، بازداشتن نفسه، نه مطلق ترک فعل و عدم وجود فعل. طلب ترک نیست، طلب کفه. خب وقتی بگی طلب کفه یه مشکل پیش میاد. حالا آمدیم و یه مکلفی کف نفس نداشت ولی خود به خود موضوع محقق نبود ترک کرد، یا دست و پاش بستن مجبور شد ترک کرد. اگه یک کسی که شراب خوار حرفه‌ای خیلی هم علاقه به نوشیدن شراب داره، شما یه روز بندازیش تو اتاق، در اتاق قفل کنی، اید با تمام اشتیاق به نوشیدن این شراب داره یا انجام این گناه داره، نتونه گناه رو مرتکب بشه، این آسیه یا ممتثله؟ شما میگید آسیه؟ این اصلا ذوق فقهی رو میتونه استفاده بکنه بپذیره که آقا یک کسی خیلی هم ماه حالا ماه مبارک رمضان مثال نزن، چون روزه ممکنه بگیم آقا متعلقش خود قصده، درست شد؟ ولی تو اموری که قصده نیست میگن آقا شراب نخور، به نامحرم نگاه نکن. یک کسی که خیلی هم دوست داره که گناه با چشم انجام بده ولی چشاش کوره، بعد شما میگید آقا این بنده خدا تو پرونده عملش همه گناه ها رو مینویسن. خب پس بنابر این مسلمه به لحاظ فقهی که کسی که کف نفس ندارد ولی تارک نسبت به عمل حرام هست، این آسی نیست، این ممتثله. در صورت اگه شما بگید آقا نهی متعلقش کفه، نهی طلب کفه، خب این بنده خدا باید چی باشه؟ باید آسی باشه، چون کفه نفس نکرده دیگه. در صورتی که فقیهن هیچ کسی رو نمیگه، هیچ کس قائل به این نیستش که آقا اگر کسی، حالا اگر شما گفتید آقا نیت گناه کسی دارد، نیت گناه حکمشی، او بحث دیگه یه، او یک فعل جوانهیه نه فعل جوارحی. یک کسی ممکنه یک فعل جوانهی انجام داده و به عنوان قصد گناه، باید بررسی کنیم که قصد گناه گناه هست یا گناه نیست، او یه بحث دیگریه، خودش یک فعل مستقله، باید ببینیم موضوع ادله حرمت قرار میگیرد یا نمیگیرد. مشهور نظرشون اینه که قصد گناه گناه نیست. قصد گناه تا زمانی که منجر به یک عملی ولو بالمقدمات نشه. بعضی که میگن حتی اگه مقدمات هم انجام دادی به نتیجه نرسیدی او کیش، ولی کسی که قصد گناه داره هیچ کاری هم نکرده، تو تجری رو بحث میکنن، هیچ کاری نکرده، نشسته قصد گناه داره، فکر گناه هم کرده، ولی در عالم خارج حتی حرکت هم نکرده به سوی گناه، این رو دیگه نظر همه همین که خداوند متعال شاید اجماعی باشه، ندیدم کسی قائل بشه این قصد گناه گناه خودش. خب پس بنابر این یه نکته ایه که خب قصد گناه اگرم گناه باشه خودش فعل مستقلیه، ربطی فعل جوارحیه، جوارحی نیست، فعل جوانحیه، یه فعل قلبی سرجاش بعد ماز. ولی این که من راه بیفتم برم عمل رو انجام بدم که راه نیفتادم، در اینجا همه میگن شما عاصی نیستی. خب در صدی اومدی گفتی کف نفس، خب من کف نفس ندارم، خودمو باز نداشتم، شوق دارم برم گناه رو انجام بدم. از اون طرف یه عده دیگه اومدن گفتن خب عدمم نمیشه، شما که میگید طلب ترک، ترک امر عدمیه دیگه، ترک یعنی فعلی به وجود نیاد. خب این عدم یه شیئی در ازل علتش نبوده، معلول هم به وجود نیامده، این شیء به وجود نیامده، تا قیامت هم علتش نیست، معلولش به وجود نمیاد، این که در تحت اختیار و قدرت من نیست. قدرت رو شما باید امر و نهی باید به چیزی باشه که در تحت قدرت من باشه، درسته؟ چیزی که در تحت قدرت من نیست که امر بهش تعلق نمیگیره. مثل اینکه شما بگن آقا خورشید رو شما خلق نکن، میگه آقا خورشید در تحت قدرت من نیست. عدم هم علتش عدم وجود فعله، عدم وجود علتشه. خب این علتش از زمان قدیم همجور نبوده، الان هم علتش نیست، این که در تحت اراده شما نیست، عدم و شی که در تحت اراده من نیست، عدم شی علتش عدم، میگن عدم المعلول علتش عدم علت دیگه، عدم علت علت عدم معلوله. خب از ازلی علت نبوده، خب الان هم نیستش دیگه، این ربطی به من نداره. بفرمایید. ها خب همین یه تحلیل عرفی که میکنن همینه، میگن نگاه بکنید به این تعبیر، اینجوری دقیقش بکنید که درسته که از ازل ایشه معدوم بوده و در تحت اختیار من نیست، ولی الان بخوام از سوق عدم به سوق وجود بیاورم در تحت اختیار من هست یا نیست؟ چون فعل تحت اراده منه دیگه، من میتونم اراده بکنم این عدم رو منتفی بکنم، تبدیلش بکنم به وجود، میتونم از سقع عدم به سقع وجود بیاورم. خداوند متعال میگه آقا همون حالت عدمی رو استدامه بده شما، یعنی فعل درسته که این عدم درسته که او از ازل و به تعبیر دیگه حدوثاً در اختیار من نیست، ولی عدم بقاءاً در اختیار منه. چجوری در اختیار منه؟ به همین تعبیر عرفی، به این تعبیر که چون من میتوانم از سقع عدم به سقع وجود درآورم، می توانم اراده فعل بکنم و فعل رو در عالم ما خارج محقق کنم، همین که من اراده بکنم و اراده نکنم این منجر میشه که عدم حفظ بشه یا عدم تبدیل به وجود بشه. لذا پس تعلق گرفته امر خداوند متعال، نهی خداوند متعال به شیئی که در تحت اراده منه. وقتی میگه که لا تکذب، یعنی کذب رو در عالم خارج محقق نکن، یعنی این کذبی که این جمله دروغی تو این لحظه میخوای بگی که از عدم وجود نداشته، شما هنوز این عدمشو چیکار بکن؟ ادامه بده. از ازل امر عدمی بوده، شما هنوز هم ادامه بده. این شرابی که الان روی میز وجود دارد از عدم توسطش، از ازل توسط شما خورده نشده، از همون روز اول خلقت این شراب توسط شما خورده نشده. الان شما میتونی این رو بخوری یا نه؟ بله میتوانم بخورم. پس میتونی عدم رو تبدیل به چی بکنی؟ تبدیل به وجود بکنی. خداوند متعال میگه این عدم ازلی رو شما استدامه بده، این لحظه هم استدامش در تحت قدرت شماست. معناست، استدامش به این معناها، به همین معنای عرفی، چون بالاخره عدم العله عدم المعلوله، یعنی شما او علتش که اراده شما رو به وجود نیاد، این اراده از ازل به وجود نیامده بوده، این لحظه هم شما هم به وجودش نیاد، به این معنای عرفی در تحت امر شماست. خب حالا ما که عرض کردیم که گفتیم قدمایی که طلبی تحلیل میکنن توی قضیه افتادن، حالا داریم بنابر نظر فرض کنید که اصلا نه، مولا آمد گفت اترک، خوبه؟ ای که اونجا پیش میاد، حالا ای که صیغه نه چیه، این مدعوا فقط اونجا نیست ها، اگه خداوند متعال آمد یک کاری رو کرد گفتش که عرض کنم خدمت شما جایی که بیاد نهی بکنه از خوردن شراب، امر کنه به نخوردن شراب، خوبه؟ خب اینکه باز دوباره همین مشکل هست، مشکل رو باید بالاخره اونجا که حل کنیم. امر میشه تعلق بگیره، امر کنه مولا از ترک یک کاری، یا امر کنه از نخوردن، امر بکنه به شما، به یک آقا جان من تو را وادار میکنم، امرت میکنم به این که شراب نخوری، به این صیغه بگه، ولی که صیغه متعارفه صیغه نهیه. خب پس بنابراین یه دعوای قدما داشتن، هر دو طرف هم خواستن معید بیارن، پس ما حاصل بحث، اگر ما مثل قدما طلبی بشیم بگیم امر رو طلبی معنی بکنیم، طلب کف نیست، طلب ترک هم مشکلی ندارد، درستش کردیم، گفتیم با یه بیان عرفی طلب ترک رو درست میکنیم، ولی صحیح این است که اصلا ما قالب اینیم که اصلا امر نهی دلالت بر طلب نمی کند، نهی دلالت می کند به چی؟ خوب دقت کنید، نهی دلالت می کند بر نسبت امساکیه. میگه آقا چه فرقی کرد؟ ماحصل دعوا چیه؟ ماحصلیه که نهی به عدم یا ترک نخورده، نهی به چی خورده؟ به خود وجود فعل. نهی خورده، اگه شما گفتی نسبت امساکیه است، نسبت زجریه است، بازداشتن مکلفه، بازداشتن مکلف از چیه؟ از خود انجام فعله، مکلف رو باز می‌داره از اینکه کاری رو انجام بدهد، اصلا متعلقش امر عدمی نیست که بحث کنیم ببینیم عدم و شیء یا کفه، متعلقش خود وجود فعله، من شما رو باز می‌دارم، نگه می‌دارم، وقتی اون همون مثال عایشه تو حلقه اولا که می‌گفتن وقتی اون کلب رو اون سگ رو از دریدن فریسه می‌خواد باز بداره چیکارش می‌کنی؟ اون می‌خواد چیکار کنه؟ اون می‌خواد بدرد این فریسه را، شما نگهش می‌داری، یه موقعی با دست قلب داداشو میگیری نگاهش میداری، این میشه از زجر تکوینی، یه موقعی تشریعا زجرش میکنی، میگی برو عقب نخور، نخور نکنید، برو عقب با نخور معناش یکیه، نخور یعنی این فعل رو انجام نده، برو عقب هم معناش که این فعل رو انجام نده، پس هر دوتا تعلق گرفته است به فعل، نه که تعلق گرفته باشد به ترک، نمیگه آقا خوردن رو ترک کن، نه بازش میداری، زجرش میکنی، نهیش میکنی، منعش میکنی از انجام عمل، میگید آقا دعوا چه شد؟ بحث لفظی نه، بحث لفظی نیست، بحث محتواییه، چون دیگه اصلا وقتی اومدید یه جوری تحلیل کردید که متعلق امر عدمی نشد، متعلق امر وجودی شد، دیگه دعوا پیش نمیاد که طلب کف نفسه یا طلب عدمه، اصلا طلبی نیست، اصلا زجریه، منعیه، بازداشتنیه، شما باز میدارید مکلف رو از انجام عمل. خب حالا سوال دارید بفرمایید. آقا نوبت شما. نه دیگه گفتن طلب کف نفسه، کف نفس یعنی بازداشتن نفس از انجام عمل، درست شد؟ خب بالاخره طلب خورده به اون، وقتی خواستن طلب گرفتن سوال شده طلب چیه؟ نهی رو نمیشه به کف نفس بزنی، نهی رو اگه به معنای امساک و زجر بگیری، زجر از کف نفس که نیستش که، مکلف رو زجر میکنیم، منع میکنیم، باز میداریم از انجام عمل. حالا خوب دقت کنید تحلیلش میشه، یه موقعی ما مکلف رو باز میداریم از انجام عمل تکوینن، یه موقعی باز میداریم با ارادش، او که تو ذهنشون آمده بود، حالا دیگه میگم تحلیلش رو باز کنم، اگه تو ذهنشون آمده بود یه کف نفسی تو نه اتفاق میفته، ایه که نه همونطوری که تو امر ما گفتیم یه اراده تکوینی داریم، یه اراده تشریعی، ما خودمون یه موقع اراده تکوینی میکنیم فعل خودمون انجام میدیم، ولی اراده تکوینی فعل غیر رو نمیتونیم بکنیم، لذا با امر تشریعی میایم چیکار میکنیم؟ اراده او رو تحت اراده خودمون قرار میدیم، یه واسطه خورد دیگه. من که نمیتونم دست شما رو وادار بکنم که این شی رو برداره دیگه، درست شد؟ در تحت قدرت من که نیست. اگه تحت قدرت من بود خب من خودم الان اراده میکردم دست شما میرفت و فعل رو انجام میداد، لازم نبود که من شما رو امر کنم. من چی میگم اینجا؟ من میگم بردار. با اینکه میگم بردار، در واقع میخوام واسطه بشم که اراده شما رو این وسط تحریک کنم، شما توسط اراده خودتون انجام بدید. همین بحث تو نهی هم هست. تو نهی هم چون من خودم نمیتونم اراده شما ما تحت تاثیر اراده من مباشرتا نیست که دست پای شما رو با ارادم ببندم شما نتونه بیرون برداری، چه کار میکنم؟ میگم نخور. یعنی میخوام وادار کنم شما رو، اراده شما رو تحریک بکنم که شما این فعل رو انجام ندهی. ولی خب نکتهش اینه که خب آقا اگر نه تحریک اراده غیره، اگر خود به خود انجام نداد چی؟ همون مشکلی که تو کف گفتیم، پس ممتثل نیست. نه خوب دقت کن شو تحلیل میکنم، خواست واقعی مولا همون طوری که در امر رسیدن به فعل در خارج بود، به خاطر رسیدن فعل در خارج بهترین راه متعارف این بود که اراده شما رو تحریک کنه که یا میرسید یا نمیرسید. توی نهی هدف مولا و غایت مولا اینه که اون منهیون ان در عالم خارج محقق نشود، یا خود به خود محقق نمیشود که خب هیچی. به قول آیه آزیا اینجا مثال میزنه، میگه صد مولا میخواد صد ابواب عدم کنه، تو امر میگه، حالا اینجا میشه صد ابواب وجود کنه. یه موقعی ابواب وجود از طریقای دیگه برای مولا در دست اینجوری نیست که بخواد شما رو نهی کنه، تحت اراده شما نیست. تنها چیزی از ابواب وجود شی که در تحت اراده شماست یکی که شما اراده کنی فعل رو انجام بدی. مولا میخواد همین رو ببنده. پس بنابراین غایت مولایی که تو عالم خارج این لیوان آب خورده نشه، درست شد؟ حالا این لیوان آب از طرف شماها، میخواد شما این لیوان آب رو نخورید. تنها چیزیش که در تحت اختیار شما اراده شماست که مولا اینو میبنده. یه موقعی هم نه، یه چیزایی هست باعث میشه شما نخورید، در تحت اراده شما نیست، مثل که بچه بیاد آب رو بریزه، اون رو دیگه مولا لازم نیست برای رسیدن به اون شما رو نهی بکنه، درست شد؟ مولا هدفش که تو عالم خارج این فعل، حالا تو امر فعل انجام بشه، تو نهی فعل انجام نشه. تو امر که میخواد فعل انجام بشه، عوامل متعددی هستش که فعل انجام بشه. مولا فعلا نظرش اینه که توسط آنچه در تحت اراده شماست اسباب رو ایجاد بکنه. البته یه سری مقدمات دیگه ممکنه محقق بشه و در نهی هم ممکنه یک عواملی پیش بیاد که این فعل رو شما نتونی انجام بدی، ولی اونها رو لازم نیست مولا شما رو نسبت به اونها، اون چیزی مد نظر مولاست که شما رو نسبت به اون عواملی که در دست خودته با نسبت به عوامل در دست خودت باز بدارد. اون عاملی که در دست شماست چیه؟ اراده شماست. مولا او رو تحت تاثیر قرار میده. پس بنابراین یه جورایی در زجر هم خورده به اراده شما، ولی نه اینکه حتما شما هم باید اراده بکنی. نه، اگر شما هم این کار رو انجام ندادی ولی در عمل هم او عمل محقق نشد، باز هم مولا به خواستش رسیده. مولا میخواست تو عالم خارج این لیوان آب خورده نشه. حالا دید تنها چیزی که در دست شماست از طریق شما چی رو منع کرد؟ اراده شما رو منع کرد، شما رو باز داشت، زجر کرد، اراده شما رو تحت اراده خودش قرار داد به صورت تشریعی، گفت شما اراده نکن، شما نخور. ولی حالا اگر آمد تو عالم خارج به یک دلیل دیگری، ولو اینکه شما این عدم اراده رو محقق نکردی، خود به خودی تو عالم خارج محقق نشد، باز هم مولا به مطلوبش رسیده. چون غرض اصلی و اصلی مولایی بود که این فعل تو عالم خارج محقق نشه، درست شد؟ خب الان روشن شد که بحث چی شد دیگه. این هم او کف نفسی که گفتن یه جوری درست بوده، یه چیزی رو فهمیده بودن، همین که تو عالم خارج اگر این نه تو عالم خارج محقق نشه برای مولا هم کافیه. این نکته سریه که بین این تا قرض رو باید تفکیک کنیم، او قرض نهایی مولا چیه و برای زنه به قرضش داره چه کار میکنه. تو امر قرض نهایی مولا زنه به وجوده، مولا میخواد از طرف شما کاری بکنه که معدومش نکنی. آغازه تعبیر میکنه، میگه صد ابواب عدم از طرف مکلف، میگه شما ابواب عدم رو ببند، شما هرانچه میتوانی برای وجود انجام بده، حالا دیگه عوامل دیگه هم باید دخیل بشه تا او شی در عالم خارج محقق بشه. توی عدم هم اون چیزی که برای مولا مطلوبیه که این شی تو عالم خارج محقق نشه. حالا محقق نشدنش یه عوامل دیگری دارد، یه عاملش هم اینه که اراده شما تعلق نگیره که این محقق بشه. مولا میگه تو اراده نکن، تو نرو دنبال این کار، اراده شما هم نه این وسط دخیل نباشه. حالا اگر آمدی شما هم این کار رو نکردی ولی در عالم خارج به دلیل دیگه محقق نشد، باز هم مولا به مطلوبش رسیده. یکی میگیم کسی که کف نفس نداره ولی فعلا تو عالم خارج محقق نمیشه، آسی نیست، یه به خاطر اینکه اون غرض نهایی مولا این وسط بالاخره چی شده؟ محقق شده. ولی مولا هم برده نهیش رو اراده شما، یعنی اراده شما رو باز داشته. چرا؟ چون آنچه که ربط به شما داشته همین اراده بوده دیگه. مولا از طرف شما گفته اراده نکن، بقیه چیزی که بچه آب رو بریزه یا نریزه یکی تحت اراده شما نیست که مولا شما رو نهی کنه. تمامش کن. نه گفتیم متیقن آسی نمیشه، این رو به عنوان مثال نقض گرفتیم. گفتیم طبق اون مبنا باید آسی بشه، در صورتی که همه اون این رو قبول داریم که همچی فرد آسی نیست.
من میخوام بگم طبق در اصل بس میگه باید آسی بشه، اینو فرمودم.
آره ولی در صورتی که نیست پس معلوم میشه کف و نفس درست نیست. نه خارجم به لازم فکر آقا نه، تو همه زبانهای دنیا وقتی به یک کسی میگن آقا دزدی نکن، یه دزد حرفه‌ای که دزدی نکرده پنج بار میره دزدی بکنه موفق نمیشه، اینو چه زندانش میندازن؟
من همون حرف این حرف رو توجیه کنم، میگم این چیزی که شما میفهمید اون حرف به نظر این مقدار اشکال داره، از اینکه اونا هم اراده فعلی مد نظرشون، یعنی میگن اگر اون کسی که دستو کجو بستید این کف نفسش
آقا نکن نهی میکنن میگن دزدی نکنید. یه لحظه این یک چیز عرفیه، ما نمیخوام شارع اصلا تحلیل کنیم، خب اصلا داریم عرفو تحلیل میکنیم. الان یه قانون مینویسن توی کشور دیگه انگلستان، میگن دزدی نکنید، نهی میکنن از دزدی کردن. خب یه دزد حرفه‌ای تا حالا 200 تا بانک زده، از وقتی یه قانون رو گفتن دزدی نکنید 5 تا نقشه برای دزدی میکشه، به پای عمل که میرسه
خب
خب ما میگم آسی نیست، آسی نیست، خب
بازم الان آسی نیست،
درست.
خب ما میگم این هم تو مقام فقه هم تو تصور اصولیش جفتش با هم همخونه،
درست.
اشکالی شما میفرمایید وارد نیستش که اونا طبق حرفشون باید آسی در بیاد، اما خب
نشد. آقا کسی که میگه کف نفس بکن، کسی که اراده فعل داره کف نفس نداره، ولی که ارادهش تو عالم خواهش معقل. آقا کف، پس شما تو تصویر کف نفس پس باید برگردیم. کف نفس یعنی که شما در نفس خودت طلب این شی رو نکن، اراده عمل رو نکن، خواست و طلب این کار رو نداشته باش. کسی که خواست یک کاری رو داره میخواد به یه نامحرمی نگاه بکنه ولی در مقام نامحرم وجود نداره، این کف نفس داره. کسی که میخواد در ماه مبارک رمضان آب بخوره، لذا در این من همین رو مثال زدم دیگه، در ماه مبارک رمضان که خیلی ها میگن منهیون عن، اینه که شما قصده، اونجا نهی روی قصده، لذا خیلی نظرشون اینه که در ماه مبارک رمضان شاید نظر مشهور همین باشه، اگر قصد خوردن غذا بکنی ولی غذا رو نخوری، پاشی بری غذا رو ورداری ولی غذا رو نخوری، آقا اون چی میگن؟ میگن روزه باطله ولی کفاره نداره، چون موضوع کفاره اکله، ولی نه توی در واقع اون از کنم تروکی که از کنم در روز مد نظره، تروک فقط ترک خارجی نیست، بلکه یکی شما کف نفس داشته باشه نسبت انجام عمل. چی میشه؟ همه خیلی از امور قصدیه، امور اکثر امور قصدی هم دیگه، قصد فعل نه. خب شما مثال بزنید امر غیر قصدی مرادتون چیه؟ امر غیر قصدی اوخ قصدی و غیر قصدی میگن، گوش کنید، قصد و غیر قصدی یعنی که قصدش به لحاظ دلیل شرعی عقد شده یا نشده، حواستون جمع کنید. یه موقعی میگید قصد همه امور قصدی هن، مگر امر غیر اختیاری؟ وقتی میگن قصدی و غیر قصدی یعنی در موضوع دلیل قصدش عقد شده یا قصدش عقد نشده، دعوا سر همینه. من الان همین گفتم در اموری که قصد عقد شده در اکثر امور کف عقد نشده، قصد عقد نشده، در بعضی از موارد خاص کف عقد شده، مثل قضیه روزه. او جایی که کف عقد شده، می‌خواستم اینو توضیح بدم، او جایی که قصد، اینکه میگن امر قصدی یا غیر قصدی، مرادشونیه یک قصدی و غیر قصدی داریم که شما بر اینجا دارید تطبیق می‌کنید، درست نیست. یک قصدی داریم یعنی که بعضی از عناوین قصدیان، یعنی تا قصدش نکنی عنوان محقق نمیشه، اون ربطی به بحث ما نداره، مثل احترام، مثل که شما جلوی پای یک کسی پا میشی به قصد احترام پاشی احترامه، به قصد بی ادبی باشی، اونا عناوینین که متوقفن صدقشون بر قصد مکلف. وقتی میگن عنوان قصدی و غیر قصدی مرادشون اونه. خوب دقت کنین ها، اینا نکته مهمیه، باز اشتباه نکنید. یه بار میگن یه امر قصدیه یا غیر قصدیه، یعنی مرادشون اینه که برای که عنوان برش مترتب بشه متوقف بر قصد و عدم قصده. اکل قصدی نیست، یعنی شما قصد بکنی یا نکنی وقتی میخوری اکل ازش انتزاع میشه، ولی احترام قصدیه، یعنی اگه به قصد احترام پاشی میشود احترام، اگه به قصد احترام پا نشی احترام نمیشود. این ربطی الان به بحث ما ندارد، این قصد و غیر قصد منظور اینجا نیست، ولی هر وقت شما یه فعلی رو انجام میدی اگر این فعل اختیاری باشد میشود قصد، یعنی باید اراده کنی تو عمل رو انجام میدی. ما مرادمون اینجا یه جایی اینجا نه خورده به خود سوال سریه که مولا میخواد خود فعل محقق نشه یا میخواد این اراده شما محقق نشه. دعوا سر اینه، سر این اراده است و خود عدم تحقق فعله. وقتی اینجا میای او کسی که میگه آقا نه خورده به اراده، میگه تو اراده نکن، میگیم خب آقا اگه من اراده کردم ولی فعل محقق نشد تو عالم خارج به اسباب دیگر، یعنی من کف نفس نداشتم، قصد انجام عمل رو داشتم ولی موضوعش پیدا نشد تو عالم خارج محقق بشه، چون برای انجام عمل فقط صرف قصد من که کافی نیست، ولی اگه جو تو خب همه میشد خالق اذا اراد شيئا فيقول له كن فيكون، اراده میکرد محقق میشد. ولی اینجوری نیست که ما تا اراده کردیم محقق بشه عمل، باید موضوعش هم مثلا تو عالم خارج محقق بشه. خب در اینجور مواردی که احتیاج به موضوع در عالم خارج دارد، سوال سر اینه که اگر من آمدمو کف نفس نکردم ولی موضوعم تو عالم خارج نشد، یعنی فعل محقق نشد، کف نفسم نبود، عاصیم یا ممتثلم نسبت به اموری که عنوان رفته روی قصد مثل روزه، خب همه مشخصه که عاصیان، ولی همه میدونن که آقا در شرب خمر اینجوری نیست، در نگاه به نامحرم اینجوری نیست. کسی که قصد شرب خمر کرده، مولا گفته لا تشرب الخمر، قصد شرب خمر میکنه ولی خمر رو نمیخوره تو عالم خارج، این ممتثل یا عاصیه؟ همه میگن ممتثله. پس این اجماعی که دارم میگم نه اجماع فقهی، اجماع عرفی، تو عرف هم همیه، میگن آقا دزدی نکن، 100 تا نقشه دزدی میکشه، او میخواست ملعون ثانی رو که چاقو بزنه، آمد تهدید کرد دیگه، ابولالا تهدید کرد دیگه ملعون ثانی رو، بعد آمد گفت اگر میشد به صرف تهدید کردن یک نفر رو قصاص کرد تو رو بعد قصاص میکردم. یعنی اون زمان مشخص بود به صرف یکی قصد انجام یک کاری رو داره که نمیشه شما بیای قصاص قبل از باید عمل رو محقق بشه تو عالم خارج. پس به صرف یکی کسی قصد کرده یک کاری رو انجام بده، نمیشه بعد شما بگی آقا او فعل ازش، خب فعل کردش سر نزده، قصد دزدی داره ولی دزدی نکرده. هیچ جای دنیا در هیچ قانونی کسی که نقشه دزدی میکشه رو نمیان ببرن زندانش بکنن. حالا البته یه جاهایی میگم امر انقدر مهمه که بعد میان نهی رو میبرن رو خود قصد. چرا؟ میگن هر کسی که قصد داشته باشد بر علیه امنیت، امنیت ملی اینجوریه، کسی که قصد یا کشدار مثلا سران قوا اینجوریه که اگر کسی محرز بشه قصدی کارم انجام داشته باشه برایش مجازات مناسبی میبرن. ولی اونجا جاهایی که برای مولا قصد مهمه، لذا میاد برای خود قصد حکم مستقل بار میکنه. ولی اون جاهایی که متعلقش خود افعالن اینجوری نیست که قصد دخیل باشه. وقتی به شما میگن لا تشرب الخمر، قصد دخیل نیست، مگر گفتم خود مولا این اراده ها رو دخیل بکنه. میگن هر کسی که قصد دارد که جان مثلا رؤسای قوا قصد جان رؤسای قوا رو بکنه 3 سال میره زندان. اونجا چون عمل انقدر مهمه که جز خود کشتنه این قصده هم درش دخیله. بفرمایید. بگید الله هر کنم. نه تواصل باشه، تو تجری فعل محقق شده بود، فعل ما یه فعلی شما امر رو آورده بودی، تو تجری گفتیم اختلافه، تو تجری شما فقط قصد حد که مولا رو نداشی، تو تجاری همونجا توضیح دادم، گفتم یه موقع بس فقط قصد خالیه، یه موقع قصدم هست تو عالم خارجم راه میافتید، حرکت میکنید، یه موقع حرکت میکنید مقدمات رو محقق میکنید، یه موقعی نه فعل رو به لحاظ خودتونم محقق میکنید، یعنی میرید لیوان رو ور میدارید و مینوشید، بعد میفهمید ای آقای لیوان چیز دیگه در آمد. اینا با هم دیگه فرق میکنه. با همه تو همون تجاری مرحوم شیخ انصاری گفت اشکال نداره، تو همون تجربه اونجا هم شیخ انصاری گفت نشون دهنده قبح سریرتشه، نشون دهنده نیست که کار بدی مرتکب شده. لذا تو تجربه ما اگرم قاجم تو اون فرض بود که اصلا حد که محقق کردی، شما نه که فقط قصد حد کردی، رفتی تو عالم خارج فعلی رو انجام دادی که به نظر خودت هم قطعا حد که بوده، یقین داشتی شرابه، به قصد حد که مولا رفته خورده فرد. خب بنابراین بفرمایید. اصلا اینجا نسبت زجریه از انجام فعل، امساک
به خود وجود فعل تعلق
گرفته، او هم مثل امر هیچ فرق نمیکنه. نه نه به وجود فعل، به فعل، شما نگو وجود عدم توش نداره که مشکل بشه. تو امر هم همینجوریه، تو امر نسبت بعثیه برای فعل است، این هم نسبت زجریه عن الفعل است. درست شد؟ وقتی به شما میگن نکن، به شما میگن که آقا نقاشی بکش، یعنی اینا عرفیه، وقتی میگن نقاشی بکش، امر به وجودش خورده یا به عدمش خورده؟ اگه به وجودش خورده که خب دیگه دوباره ایجاد وجود معنی نداره، اگه به عدمش خورده که خب امر معدوم عدم رو درش فرض گرفتی وجود، اگه بخوای این بحث فلسفی کنی کار خراب میشه. خورده به مطلق ماهیت، اعم از وجود و عدم، خوبه؟ خورده به اصل این فعل، به ماهیت این فعل. شما وجود عدم رو توش نری که باز شبهه فلسفی توش بیفتی، خورده به این ماهیت. یه موقعی میگن آقا همین فعل رو در نظر بگیر، میگن امر کردن به فعل یعنی انجام شده در عالم خارج، یه موقعی باز داشتن از فعل یعنی چی؟ یعنی انجام شده در عالم خارج. بفرمایید. اونا میگن طلب از جنس طلبی میگیرن، بعد مجبور میشن بین طلب و بین فعل، که خب اگه طلب فعل باشه که میشه امر، بعد نهیش درست کنن، پس بعد یه جوری عدم وجود رو وسط اشراب کنن، موندن که ترک رو اشراب بکنن یا عدم رو اشراب بکنن. ما میگیم نه آقا، اصلا زجره از جنس بازداشتنه، از جنس هل دادن نیست، که آقا به چی هلت دادن؟ به ترکش هلت دادن یا به عدمش؟ ما میگیم اصلا از جنس هل دادن نیست، از جنس نگه داشتنه، زجرت کردن، بازداشتن. خب بازداشتن از چی؟ از اینکه او کار رو انجام بدی.
خود مکلفه، یکی هم که تحقق اون فعله که مطرح کردن، شما معتقدین به تحقق فعل، دیگه اصلا تحقق فعل از سوی مکلفه.
نه دیگه مراد
همین که از سوی مکلف باشه موضوعیت داره. بعد شما اینجا بخواید هدف
ممکنه یه جای
وقایع مولا رو تعیین کنید، باید برگردیم به اهداف بالادستی که مثلا
هم مرادم همین اینجا خیلیش مشخصه
که خود اب
منم مشخصه. نمازی که گفتن محقق بشه اینجا نماز زید که نیست، اینه فرق ای که شما دارید میگید، فرقش اینجا نیست، این فرقش تو انهای واجبه، کی واجب؟ واجب عینی یا واجب تعینی؟ واجب کفاییه یا واجب ای اونجا میشه. اگه واجب واجب کفاییه، فعل چه از من چه از طرف دیگر محقق بشه کافیه، ولی در جایی که واجب واجب کفایی نیست، واجب تعینیه، بر خود من این واجب باید برم یه عمل رو انجام بدم، درست شد؟ خب وقتی واجبیه که واجب عینیه که من خودم باید انجام بدم، درست شد؟ واجب واجب نیست، واجب عینیه. من میخوام برم واجب عینی رو تو عالم خارج انجام بدم. مشخصه که در واجبات عینی فعل منه، درست شد؟ ولی این فعل من رو تو عالم خارج اونجا منحصر در اراده منه، پس مولا برای که به این خواستش برسه باید اراده منو تعریف کنه. تو عدمم، عدم شرب من مد نظر مولاست، ولی عدم شرب با فعل فرق میکنه. در فعل حتی در به یه لحاظی فرق نمیکنه، در فعل همونطوری که اراده من دخیله، باید خود وجود موضوع. شما نگو صلات که فقط به صرف افعال خارجی باشه، بگو شرب خمر و عدم شرب خمر. خوبه مولا وقتی میگه اشرب الماء، خب یه حیثش اراده منه، یه حیثم وجود آبه. اگه آب در عالم خارج نباشه من میتونم انجامش بدم؟ نه. لا تشرب الماء هم همینه، همونطوری که یه حیثش اینه که من اراده رو محقق نکنم، ممکنه من اراده رو محقق بکنم جزء الاله. فرق علت تامه وجود و عدمش اینه که برای وجود یک شی باید همه علل با هم باشن، ولی برای فقدانش هر علت که نباشه معلول منتفیه. این مسئله منطقی روشن دیگه، تو منطقی رو خوندید دیگه. لذا در وجود باید همه اشیا با هم محقق بشن، لذا توی امر اینجوریه که چون همه باید با هم باشن، اراده من که نباشه قطعا منتفیه. پس اونجا همیشه وقتی فعل محقق میشه اراده هم هست، ولی تو نه، نه ممکنه عدم وجودش ناشی از این باشه که من اراده نکردم، موضوع محققه. ممکنه از بابی باشه که او جزء دیگه‌اش محقق نیست، موضوع محقق نیست، ولی من اراده کنم. اینا به خاطر وجود عدم، تفاوتش اینجاست، نه تو تفاوت ماهیت امر و نهیه. بفرمایید. آب ببخشید دوست میخوام، خیلی وقتمون. بفرمایید. نه، چون ناکنید یه شیعی که الان وجود نداره، درست شد؟ یه شیعی معدوم رو در نظر بگیرید. الان شما میگید تو عالم سیمرغ وجود نداره، درست شد؟ این سیمرغ معدومه دیگه، درست شد؟ این معدوم شده یا از ازل معدوم بوده؟ تفاوتش اینه که از میخوان بگن اصلا علت عدمش اصلا از ازل وجود داشته، در ازل که در تحت اختیار اراده شما نبوده، یه چیزی بوده که از اول بوده. او کسی که میخواد شبهه کنه میگه آقا نه، به چیزی میخوره که در تحت اراده است. اگه شما بگی آقا الان میخواد معدوم بشه، میگه خب پس من معدومش میکنم، ولی یه چیزی موجوده میخواد الان معدومش کنی، شما معدومش میکنی. یکی من طلب ترکه، تو طلب ترکی ها اشکال میکنن که نمیشود نه طلب ترک باشد. چرا نمیشود طلب ترک باشد؟ میگن چون هر فعلی رو که در نظر بگیری، فعل باید در یک زمان و یک مکان خاص مد نظره. مثلا بلند کردن الان این، درست شد؟ این فعل از ازل معدوم بوده دیگه، این فعل عدمش عدم ازلیه دیگه. خب برای که شبهه درست بشه میخوان بگن در تحت اختیار شما نیست. شما میگه آقا اینو نگو که اشکال نشه. خب آقا من میخوام اشکال کنم، شما اشکال من نکن. یه حرف من درست یا درست نیست، شما اینو جواب بده. این فعل از ازل معدوم بوده یا نبوده؟ خب بوده، پس علتش ازلیه، در تحت اختیار شما نیست. اینو دارن اشکال میکنن. یه شبه فلسفی میگن این شی الان شما نمیخوای معدومش بکنی که در تحت اختیار شما بوده. این شی از ازل معدوم بوده، در ازل شما معدومش کردی؟ نه، همون خدایی که علتش ایجاد نکرده و معدوم شده، همون عدم العلهی که خدا، یعنی در واقع همون عدم انتصابش دیگه، معلومه چیه نحو انتصاب دیگه، نگید آقا عدم، همون عدم العلهی که از ازل بوده به هر دلیلی، او عدم العله ادامه داشته، خب از این به بعدم ادامه داره دیگه، شما این وسط دخیل نیست. حرفشون اینه، یه شبه فلسفی میکنن، میگن این عدمه شما تو شکاری، شما اگه یه چیزی موجوده میخوای معدومش کنی، میگم من معدومش میکنم، ولی شیئی که از ازل معدوم بوده، این عدمش هم همینجور ادامه داره، شما این وسط چه کاری که شما رو نهی میکنن؟ شما میگی درسته از ازل معدوم بوده، ولی از این لحظه به بعد بقاء عدمش در تحت اختیار منه. چرا؟ چون اگر من به وجودش بیارم دیگه معدوم نیست. پس اگه خداوند منو نهی میکنه، مولا منو نهی میکنه، از بابی که شما میگی آقا از ازل تا این لحظه در تحت اختیار شما نبوده، اینجا عدم العله خاص خودش داشته، ولی از حالا به بعدش عدم العلهش منسوبه به شماست، چون شما میتونی اراده کنی موجود بشه دیگه. از این لحظه به بعد به شما میگم اراده نکن، اینجا عدم العله منتسبه به شما میشه. بعد بفرمایید. نه اینا که تخصصی که همش ما رو بعد، اصلا ربطی به اینجا نداره، اونا ما تقسیمات بعده،
تقسیمات بعد باشه، به هر حال الان همینجا خرج شده. یعنی اگه یه نفر رو نگهش داشتن به نامحرم نگاه نکرد و در حالی که نامحرمی بود، خب این چون در واقع در ادامه میفهمیم که توسلی بوده، اینجا براش مشکلی نیست. و مثلا تو
نفهم
تعبدیه به محضه که اراده کنه بودش باطله.
نه بس شما هیچ ربطی نداره. اگر روزه هم اصلا تعبدی، اصلا کسی ما گفت روزه توسلی، اصلا روزه توسلی
خب
نه اصلا ربطی به تعبد و توسلی نداره. موضوع که روزه متعلقش قصده، ربطی به تعبد و توسلی بودن نداره. روزه رو اگه توسلی هم شما بگیره بازم همینجوری، تعبد و توسلی ما رو قصد قربته، ولی اینجا ما رو قصد فعل، ربطی نداره. قصد قربت یعنی فعل رو به همراه قصد امتثال امر مولا. شما قصد امتثال امر مولا رو با امتثال خود متعلق شما چیکار کردید؟ اگر یعنی ممکن نیست یک واجب توسلی قصدی داشته باشیم، مثل که مولا بگه آقا شما باید قصد دفن میت بکنی، باید دفن میت بکنی به قصد دفن میت. اگه به قصد عدم مثلا اینکه بوش از بین بره اومد میت رو دفن کردی، دوباره باید دیشی دوباره دفنش کنی، اشکال داره؟ نه دیگه. حالا من نم بکنم، یعنی الان من اینجوری هم کردم، آقا یه امر اشکال داره؟ امر میکنم که شما باید میت رو دفن کنید به قصد دفن میت. پس حالا اگر میتی دفن بشه ولی من قصد دفن میت نداشته باشم، قصد چی داشته باشم؟ قصدی که بوش از بین بره. خب الان ممتثل نیستم. این ربط قصد دعبودی توسلی و قصد امتثال امر رو شما با قصد فعل اینجا چیز کردید. مراد اینجا قصدی که اینجا هست قصد فعله. این قصد فعل ممکنه در افعال باشه یا نه؟ در افعالی که قصد فعل دخیل شده، مثل روزه یا نهی که قصد فعل خورده به قصد، خب اونجا معلومه وقتی قصد نداشته باشی شما عمل رو انجام ندیدی، مثل روزه. ولی در عموم موارد قصد دخیل نیست، در عموم نهی ها قصد دخیل نیست. نه قصد به اون معنایی که یعنی افعال قصدیه باشن که تا قصد نکنی انتظار عنوان نمیشه، با اون خلط نکنید. قصد خود همین فعله، یعنی رفته حکم رو خود ذات فعل، خود شرب خمر رو مولانا مورد نهی قرار داده، نه قصد شرب خمر شما رو. کف بنابر مبنای کف آسیه، چون کف به نفس نداره.
خب ولی من حرفم اینه که میگم اینجوری نیست، یعنی اگه این طرفو نگه داشتن و به نامحرم نگاه نکرد صدق کف میکنه.
بابا کف نفس نکرده یعنی چی؟ میخواد بره نگاه بکنه. کف نفس یعنی این که
شما خودتون میخواد، یعنی قصد دیگه.
ها دیگه میخواد دیگه، ولی قصد فعل نه قصد قربت. چه ربطی به تعبدی داره؟ آقا نگاه کرد، خب الان خوب مثال خود زدی، الان قصد به نامحرم نگاه نکردن که خود داری مثال میزنی، این تعبدیه؟ اصلا ربطی به تعبدی توسلی نداره، ولی شما میگی کفه، یعنی قائل اینه که کف میگه، یعنی مولا اینجا خواسته که شما قصد کنی که به مکلف نگاه نکنی، یعنی خودتو باز بداری. اصلا من تعریف نمیکنم کف، یعنی همین دیگه. کف یعنی این که باز داشتن از انجام فعل دیگه، یعنی کف یعنی عمل ارادی، فعل جوانه، یعنی خودتو باز بدار. این اصلا دیگه مراد از کف نفس همین دیگه. خب عبارت این دیگر هم بخونیم. کما ان للامر مادتون و صیغه کذلک الحال فی النهی، امر یه ماده داره یه صیغه داره، نهی هم همین جوریه. فمادته نفس کلمت النهی، فمادته نفس کلمت النهی، فمادته نفس کلمت النهی و صیغته من قبیل لا تکذب. مادهش نفس کلمه نهیه، صیغش لا تکذب است، صیغه نهیه. و الماده تدل على زجر به مفهوم هل اسمی، ماده دلالت میکند بر زجر ولی با مفهوم اسمی زجر. و صیغه تدل على زجر و الامساک به نحو المعنى حرفی، صیغه دلالت بر کف میکند، دلالت بر امساک میکند ولی به معنای حرفیش. و انشئت عبر به نسبت زجریه و الامساکیه، میخوای اسمشو بزن نسبت زجریه، نسبت امساکیه. و قد وقع الخلاف بین جمله من الاصولیین فی ان مفاد النهی حل هو طلب ترک الذي هو مجرد امر عدمی او طلب الكف عن الفعل الذي هو امر وجودی. بحثی شده که مفاد نهی طلب ترک، که ترک مجرد امر وجودیه عدمیه، یا طلب کفه که حالت نفسانیه، کف عن الفعل است که امر وجودیه یعنی فعل جوانهیه، نهی کردن از این فعل جوانهی نه از ترک در عالم عدم وجود در عالم خارج. و قد یستدل للوجه ثانی، برای که بگن طلب کف مراده، چی گفتن؟ گفتن آقا ترک اصلا نمیتونه متعلق امر بگیره، در تحت اختیار شما نیست. به ان ترک استمرار للعدم الازلی، ترک یعنی همون چیزی که از ازل علتش نبوده و معدوم بوده، شما الانم استمرار ببخش، نه که استمرار ببخش، میگن ترک استمرار یعنی ادامه یافتن، نگیم ببخش که بگید منتصب میشه، ادامه یافتن همان امر ازلی است. الخارج عن القدره، خب ادامه یافتن امر ازلی که در خود قدرت من نیست. چرا در قدرت من نیست؟ چون اصلا علتش در تحت اختیار من نبوده. علت عدم، عدم العله، یه عدم العله از ازل بوده الانم هست. خب فلا یمکن تعلق طلب به، ممکن نیست که طلب به اون تعلق بگیرد، چون طلب باید به فعلی تعلق بگیرد که در تحت قدرت باشد. نگون چقدر عبارت هم موجزه. و یندف و حاضر دلیل به ان بقاءه مقدور، بقاءن در تحت قدرت شماست این عدم، چون شما میتوانید به عالم وجود بیاورید این فعل رو و در واقع عدم رو منتفی بکنید، بقای عدم منتسبه به شماست. و ان بقاءه مقدورون فیعقل التکلیف، به پس امر کردن شما رو به اینکه شما ادامه بدهید. و یندفع الوجه الثانی، و یندفع الوجه الثانی، وجه دوم که بگیم طلب کفه رو چجوری دفع میکنیم، به ان من حصل منه ترک بدون کفن لا یعتبر عاصیا لنهی عرفن. چی؟ آره دوم، الکف ای ثانی، اوی که اولی اوله، نه دیگه یستدل و آدیگه، نه درسته دیگه، او استدلال برای اثبات این دفع وجه دومه دیگه، درسته. و یندفع الوجه الثانی به ان من حصل منه تک بدون کفن لا یعتبر آسیا، این برای طلب کف دارن مثال میارن، بابا او استدلال برای وجه دومه، این دفع وجه دومه، او استدلال وجه دومه، درسته دیگه، او طلبه، او یکی بذارید یه لحظه حواظم در وجه، خب بذارید توضیح بدم، در یکی بالایی آمد طلب ترک رو رد کرده تا کف رو اثبات بکنه، اینجا داره کف رو رد میکنه. و یندفع الوجه الثانی، طلب کف رو میخوایم رد بکنیم، به ان من حصل منه ترک بدون کفن لا یعتبر عاصیا للنهی عرفن، کسی که طلب ترک ازش حاصل شده بدون اینکه کفی داشته باشه، یعنی خودش مرید انجام عمله ولی موضوع تو عالم خارج محقق نیست، لا یعتبر عاصیا، این عاصی نیست للنهی عرفن. و سعی ان کل الوجهین باطلون لأن النهی لیس طلبا لا لترک ولا لکف، اصلا نهی طلب نیست، نه طلب ترک نه طلب کف. و انما هو زجر به نحو الاسمی کما فی مادت النهی او به نحو المعنی الحرفی کما فی صیغه النهی. زجر، زجر تو ماده نهی، زجر اسمی مرادف زجر اسمی، تو صیغش مرادف نسبت زجریه. و هادا یعنی ان متعلقه الفعل لترک، متعلقش فعله، متعلقش زن ترک نیست. کیفیت دلالتش بر وجوب چجوریه؟ این کیفیت دلالت صیغه امر و دلالت نهی بر حرمت مثل صیغه امر بر وجوب است. اونجا میگفتیم دلالت میکند صیغه امر، یعنی وضع شده است برای نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، اینجا میگیم وضع شده است برای نسبت زجریه ناشی از بغض اكيد تفاوتش هیچ فرقی نمیکنه. ولا اشکال فی دلالت نهی مادتا و صیغتا علی کون الحکم به درجه تحریم است و یثبت ذلک بالتبادر والفهم العرفی عام. تحلیلش هم همین که خدمت شما گفتم متبادر یه که وضع شده است برای نسبت های زجری ناشی است بغض اكيد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید.
شما من کپ تو